به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه‌ترین خبرها با شما خواهم بود. باراک اوباما احتمال انفجار بمب در هواپیمای مسافربری روسی را بسیار جدی دانست. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد سانتریفیوژها با رعایت برگشت پذیری جمع‌آوری می‌شوند. و تیم ملی فوتسال زنان ایران به مسابقات جام جهانی اعزام نخواهند شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه با یک ایستگاه رادیویی در آمریکا گفت احتمال اینکه انفجار بمب موجب سقوط هواپیمای ایرباس روسی بر فراز صحرای سینا شده باشد بسیار جدی است. در لندن نیز دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس خبری مشترکی با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر احتمال انفجار بمب در هواپیمای روسی را مطرح کرد. از سوی دیگر روزنامه تایمز چاپ لندن نوشته است که تحلیلگران اطلاعاتی با شنود ارتباطات الکترونیکی متقاعد شدند که انفجار بمب باعث سقوط هواپیمای روسی بوده است. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همچنین مقامات مصری این اظهارات را گمانه‌زنی توصیف کرده و گفتند برای اظهار نظر باید منتظر نتایج تحقیقات رسمی بود. هواپیمای ایرباس روسی شنبه گذشته بر فراز صحرای سینا منهدم شد و تمام 224 سرنشین و خدمه آن کشته شدند. در حالی که رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خاموش شدن سانتریفیوژها و برگشت پذیری آنها 60% تلفات دارد، سخنگوی سازمان انرژی اتمی از جمع آوری سانتریفیوژها با رعایت موضوع برگشت پذیری آنها خبر داده است. به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی گفته است آنچه درباره شروع جمع‌آوری سانتریفیوژها مطرح شده دستگاه‌های غیر فعال را شامل می‌شود. این در حالی است که فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت محمود احمدی نژاد و از مخالفان توافق وین گفته است که خاموش شدن سانتریفیوژها 30% و راه اندازی دوباره آنان 30% دیگر تلفات دارد. پیش از این 20 نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهوری خواستار توقف دستور جمع‌آوری سانتریفیوژهای نتنز و فوردو شده بودند. مقامات فدراسیون فوتبال خبر دادند تیم ملی فوتسال زنان ایران که در جام ملت‌های آسیا قهرمان شده است به مسابقات جام جهانی 2015 در گواتمالا اعزام نخواهند شد. به گزارش وبسایت ورزش 3، عدم انجام هماهنگی لازم در زمان مناسب از جمله دلایلی است که تیم ملی فوتسال زنان را از رفتن به مسابقات جام جهانی باز داشته است. پیش از این علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران مشکلات صدور ویزای آلمان و گواتمالا را دلیل لغو این سفر دانسته بود. ژاپن که با پذیرش شکست از ایران به مقام نایب قهرمانی جام ملت‌های آسیا رسید، اینک به جای ایران به عنوان تنها نماینده آسیا در این مسابقات حاضر خواهد شد. کاخ سفید میگوید سخنان مشاور جدید رسانه‌ای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا آزاردهنده و ناراحت کننده است. ران بارات پیشتر در نوشته‌های خود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به یهودی ستیزی متهم کرده و گفته بود جان کری هم توانایی ذهنی یک کودک 12 ساله را دارد. به گزارش رویترز، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که جان کری درباره این سخنان با بنیامین نتانیاهو که اکنون در آمریکا به سر می‌برد صحبت کرده است. بنابراین گزارش، یک مقام اسرائیلی گفته است ران بارات در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او بابت این سخنان عذرخواهی کرده. با این همه نتانیاهو به جان کری گفته است که پس از بازگشت به اسرائیل در مورد این انتصاب تجدید نظر خواهد کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید و اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنند. ممنون از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته برنامه محیط زیست ما یک گفتگوی بلند هست با پل کومور، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی به دلیل فعالیت‌های زیست محیطی و پژوهش‌هاش در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر.
ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه.
یک خانه، یک زمین.
پل کومور مدیر بخش آموزش انرژی در مؤسسه انرژی پایدار و تجدیدپذیر و استاد دانشگاه کلرادو در بولدر در رشته برنامه مطالعات محیط زیسته. برنامه پژوهشی در زمینه سیاست انرژی برق تجدیدپذیر او در بولدر مشهوره و دوره‌های پرطرفداری در زمینه سیاست و تکنولوژی انرژی برگزار می‌کنه. پل کومور در سال 2007 میلادی همراه با الگور، معاون بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا و مجمع جهانی تغییرات آب و هوایی جایزه صلح نوبل را به دست آورد. آقای کومور در کنار الگور، سیاستمدار آمریکایی که به فعالیت‌های زیست محیطیش مشهوره و سالها برای آگاه سازی مردم درباره تخریب محیط زیست تلاش کرده، برای نشون دادن تأثیرات انسان‌ها بر تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد. پل کومور مدیر پروژه دفتر ارزیابی فناوری در کنگره آمریکا در ابتدای دهه 90 میلادی بوده و به وضع قانون و سیاست‌گذاری برای انرژی به کنگره مشاوره میداده. کومور در گفتگو با برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه بعد از این همه سال تلاش و پژوهش و مطرح کردن ضرورت‌های مربوط به استفاده از انرژی‌های قابل تجدید، با اینکه بر حسب شرایط کشورها بسیار متفاوته و بستگی به نحوه استفاده از سوخت‌هایی داره که به نام سوخت‌های متعارف می‌شناسیم، اما در سطح جهانی سهم انرژی‌های نو بین 5 تا 10% با این شرایط مگه تولید برق از راه انرژی تجدیدپذیر چقدر هزینه میبره؟
رقم‌ها متفاوته و در 5 سال گذشته به شکل چشمگیری هم تغییر کرده. شرایط به منطقه و جغرافیا و امکانات بستگی داره. اگر بخوایم نیروگاهی رو از ابتدا با صفحه‌های خورشیدی یا با استفاده از انرژی باد یا گاز طبیعی بسازیم، کاملاً شرایط متفاوتی داره. در حال حاضر در برخی از کشورها این کار اونقدرها گرون در نمیاد. در کشورهایی که باد به صورت قوی و پیوسته می‌وزه، بسیاری کشورها چنین شرایطی ندارن. استفاده از انرژی خورشیدی در کشورهایی که تابش آفتاب زیاده بهتر جواب میده. در حال حاضر میشه گفت که تولید برق با استفاده از باد و گاز طبیعی هزینه‌ای برابر داره. انرژی خورشیدی کمی گرونتره، اما باز هم کاملا بستگی به موقعیت جغرافیایی کشورها داره.
آقای کومور، شما سالها در این زمینه در اروپا و آمریکا پژوهش کردید. بر اساس داده‌های شما ما الان کجا ایستادیم؟ چقدر به نقطه‌ای که برای تکنولوژی‌های مربوط به انرژی‌های نو در نظر گرفته شده نزدیکیم؟
It's hard to say. The most recent contract that got a lot of attention was a very large solar system in Dubai.
گفتنش سخته. یکی از آخرین قراردادهایی که در این زمینه توجه زیادی رو جلب کرد، یک سیستم پنل خورشیدی بزرگ در دبی بود که برق تولیدی اون برای هر کیلووات ساعت 6 سنت تموم می‌شد که از هر منبع انرژی دیگری ارزان‌تره. اینطور به نظر میرسه که انرژی خورشیدی ارزان‌تر از بقیه جایگزین‌هاست، اما هنوز مشخص نیست که آیا با صرفه هست یا نه. میتونم بگم انرژی خورشیدی و بادی نسل جدید به صرفه و اقتصادی هستند. نسل قبلی اونها بسیار رقابت سختی در بازار داشتند، چون چندان اقتصادی نبودند. اگر یک نیروگاه برق با هر سوختی برای 20 سال کار کنه، اگر همه خرچای اون رو سرشکن کنیم و تنها هزینه سوخت اون رو حساب کنیم، اون وقت میشه اون رو با هزینه دیگر نیروگاه‌ها مقایسه کرد و گفت که با صرفه بوده یا نه. اما اگر همین حالا می‌خواهید یک نیروگاهی بسازید، هزینه اون تا حد زیادی به منطقه جغرافیایی، راهبردهای مالیاتی اون کشور و چیزهای دیگه بستگی داره.
در خاورمیانه شما وضعیت استفاده از انرژی‌های نو رو چطور می‌بینین؟
در خاورمیانه دسترسی به منابع ارزون انرژی نفت و گاز ساده است و همین رقابت رو برای انرژی‌های نو سخت کرده. کمی پیچیده است. برای این کشورها کار غیر ممکنی نیست. مثلا همون قرارداد امضا شده در دبی که اشاره کردم ساده است. از طرف دیگه کشورهای خاورمیانه تمرکزشون رو بر صادرات نفت و گاز گذاشتن و درآمدشون بر همین اساس تعریف میشه. برای این کشورها استفاده از انرژی خورشیدی میتونه جذابیت داشته باشه. احتمالاً انرژی بادی چندان زیاد نیست، اما به هر صورت انرژی خورشیدی و بادی از اونجایی که باعث میشه تمام منابع نفت و گاز برای صادرات اختصاص پیدا کنه، این امر خب از جنبه اقتصادی بسیار جذاب خواهد بود.
شرایط ایران رو بین این کشورها از نظر استفاده از انرژی نو چطور می‌بینید؟ می‌دونید که ایران از لحاظ جغرافیایی در جایی قرار گرفته که امکان بهره گرفتنش از انرژی‌های تجدیدپذیر خیلی زیاده.
ایران منابع محدود محلی داره و از شرایط فوق‌العاده‌ای هم برای انرژی خورشیدی برخورداره. ایران میزان روزهای زیاد آفتابی داره که میتونه به برق تبدیل بشه. ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه، روشنایی، تهویه، آب، خدمات درمانی و نظایر اون. بنابراین فکر میکنم انرژی خورشیدی در ایران میتونه نقشی به عهده بگیره و هزینه های اون رو هم باید به نسبتی که با هزینه های مربوط به گاز و نفت داره محاسبه کرد.
در کشورهای خاورمیانه چه مانع‌هایی مثل بیمیلی سیاسی برای بهره‌وری از برنامه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر وجود داره؟
در همه کشورها فرصت‌های زیادی وجود داره که میشه از طریق دقت در نحوه استفاده از انرژی بهره‌وری رو افزایش داد. به نظرم متأسفانه سنت غلط عدم توجه به کاربرد بهره‌وری در بین ما هست و اینکه توجه نداریم که چگونه برق رو میشه به چیزی مفیدتر تبدیل کرد. مثلا تکنولوژی LED که به شکل روزافزونی فراگیر شده 90% برق کمتری مصرف میکنه و 10 برابر یک لامپ معمولی عمر میکنه. درسته که جایگزین کردن LED به جای لامپ‌های معمولی پرمصرف ابتدا گرون تموم میشه، اما سرمایه گذاری فوق‌العاده‌ایه، چون مصرف برق رو 90% پایین میاره و به جای یک سال میتونیم 10 سال از یک لامپ استفاده کنیم. این یک فرصت بزرگ برای بهره‌وری در مصرف انرژی با تکنولوژی جدیده.
در بعضی از کشورها مثل ایران که نفت و گاز نقش اصلی رو بازی میکنه، چطور میتونیم بهره‌وری انرژی رو بالا ببریم؟ انرژی‌های تجدیدپذیر توی کشوری مثل ایران اساساً چطور میتونن بر انرژی‌های فسیلی غلبه کنن یا اینکه رقابت کنن؟
تکنولوژی برای تولید برق از انرژی‌های نو در 5 سال گذشته بسیار پیشرفت کرده. به نظرم ایران ساخت نیروگاه‌های جدید رو باید از لحاظ اقتصادی تجزیه و تحلیل کنه و انرژی‌های بادی و خورشیدی رو به طور جدی در نظر بگیره. اینها بهترین امکان برای ایران هستند. اما ظاهراً یک سنت قدیمی ما رو وادار می‌کنه فقط دست به کاری بزنیم که قبلاً اون کار رو انجام دادیم. شاید برای همینه که این تصور وجود داره که از نیروگاه‌های فسیلی که قبلاً ساخته بودیم باز هم بیشتر بسازیم. من امیدوارم که هر کشوری به تنهایی از طریق شناخت پیشرفت‌های تکنولوژیکی که صورت گرفته به حل این مشکل جهانی تغییرات آب و هوایی کمک کنه. با بررسی کاهش هزینه در انرژی‌های بادی و خورشیدی، استفاده از این انرژی‌ها نه فقط به دلیل کاهش انتشار گاز کربن، بلکه به واسطه قیمت پایین این انرژی‌ها که ما رو قادر می‌سازه تا با قیمتی پایین به برق دسترسی داشته باشیم، امکان دسترسی همه شهروندان به انرژی ارزون رو فراهم میکنه.